ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
آفتاب لبخند گرم خورشید است
به مسافری که تمام شب از پا ننشست.
من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله دنیا رسیدم.
شب آفتابی
پیروزی به دست نمیاد، همیشه به سادگی، هر شکست یه تجربه است توی مسیر زندگی. اگه داری یه رویا و ساختن دنیا، امروز از جا پاشو، از میون مردا تا میون فردا که تغییر داره دنیا شو.
شبه آفتابی
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، همراهان شب آفتابی، سلام، شب شما بخیر. هوای تهران یه ذره سرده، یعنی قشنگ سرد شده. جام جم، یعنی جایی که ما هستیم از همه جای تهران به نظر من سردتره. معمولا درجه دمای اینجا با مناطق دیگه 5-6 درجه متفاوته. اونجایی که شما هستید، تو شهر دیارتون، محلتون، روستاتون، هوای شهر شما چه شکلیه؟ برف دارید؟ بارون دارید؟ برگریزان تو خیلی جا دیگه تموم شده، میدونم دیگه شاخه ها کم کم برگاشون همه ریخته. به ما پیامک بدید به 30,000-36-37. شب آفتابی چراغش با حضور شما روشن میشه. چراغ شب آفتابی ما رو روشن کرده فیروزه شیراوند، مریم حافظی از بهشهر، بندر ماهشهر، خانم ربیعی. آقای علیرضا قهاری از تهران پارس، درود بر شما. آقای سیروس میرزایی از کرمانشاه، متشکریم. زاهد از سنندج، ابوالفضل عبدلی از اصفهان، اکبر باقری از نائین به همراه دوستشون آقای ملا محمدی از اردکان دارن برنامه ما رو میشنون. فخری خانم از پرند، پوریا طالبزاده 25 ساله از قیطریه، ما هم به شما درود و سلام میفرستیم. خیلی هاتون برنامه ما رو مزین کردید به ذکر زیبای یارزاق. دوستان شنونده و هممیهنان عزیز و ارجمند، همین حالا بهتون بگم که چراغ برنامه ما رو شما عزیزان دارید روشن میکنید با موضوعات متفاوتی که برامون ارسال میکنید. عزیزان شنونده، ما هم خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم. چراغ‌های متفاوت رو امشب در شب آفتابی روشن خواهیم کرد. خدمتون عرض بکنم که طبق روال روزهای دوشنبه، قوانین کسب و کار، هر سوالی درباره چک به ویژه دارید، چون میخوایم درباره سفته و چک در کسب و کارها صحبت کنیم، با حضور آقای دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر امور بانکی. میدونم سوالاتتون خیلی زیاده، از همین الان کلمه سوال رو اول پیامتون بفرستید که بتونیم سوالاتتون رو پیدا کنیم. ما هم سوال داریم از شما.
We'll be right back.
22:05. سوالی که امشب ما از شما میپرسیم عزیزان شنونده، فرض بفرمایید که میخواید یه چکی رو از یکی بگیرید برای کسب و کارتون. یه چک قراره در قبال مثلا کالایی که به شما میدن یا میخواید ازشون بگیرید، یه چک میگیرید، یعنی پولتون رو میخواید چک بگیرید، مثلا چکم مال 2-3 روز دیگه است. چی جوری اطمینان پیدا میکنید از اعتبارش؟ از کجا مطمئنید این چک معتبریه؟ اول از اون فرد صادر کننده تحقیق میکنید، دوم میرید بانک حساب ازشون میپرسید، یعنی از بانک سوال میکنید، بانک صادر کننده چک، یا از سامانه بانک مرکزی استعلام میگیرید. چجوری مطمئن میشید از اعتبار چکی که از طرف میگیرید، از یه شخص چک میگیرید، چجوری مطمئن میشید از اعتبار چک؟ همینو بگید. میرید تحقیق میکنید درباره خود فرد، از بانک مورد نظر میرید استعلام میکنید، سومم از بانک مرکزی. چی کار میکنید؟ به 30,036,37 پیامکاتون رو ارسال بکنید. اگه دوست داشتید به 22-65-25-25 هم زنگ بزنید. هم جواب سوال رو بفرستید، همین که کلمه زیبای یارزاق رو هم خیلی ها برامون ارسال کردن. آقای مرتضی کریمیان دریافت کردیم، آقای محمد علی نخعی از باغین کرمان، آقای حسین هوشمند، دوست ارجمندمون محسن محسن زاده، احسان وندایی، محمد عیسی اکبری، کرمانشاه نوشته هوای شهرمون مهتابیه. بگید حتما هوای شهرتون چجوریه. کیشانی هستم از عراق، خیلی خوش آمدید. نوشته یا خیر الرازقین 905-97-61 داوود مراتی راننده کامیون. به غیر از چراغ آفتابی و مهتابی که شما در سامانه 30,036,37 با حضورتون روشن میکنید، سرچراغی ما این بار با جناب آقای دکتر محمد سائیز که از زندگی شخصی کارآفرینان میگن. چرا قیده رو علیرضا صدیق منش روشن میکنه؟ از مشکلات حافظه در مدیران و کارمندان میگن و چراغ مهارتمون رو خان دکتر مهناز سلطانی، سبک زندگی کارآفرینان. ۹۱۱-۲۲۰۲ سوال درباره بورس داشته باشیم، آقای فرانی پاسخش رو میدن. آقای فرانی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما خانم تقیم الله، شبتون بخیر باشه، خدمت باشیم. تمامی شنوندگان که همین الان پای گیرنده هاشون هستن و دارن شب آفتابی رو گوش میدن هم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. آقای فرانی بزرگوار، درباره بورس مردم سوال بکنم؟
آرزوام خدمتتون که من در ابتدا میخوام دو تا تبریک بگم. یکی این که امشب شب ولادت امام حسن عسکری هست.
بله.
و اینو خدمت تمام شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و تو هفته بسیج هم هستیم، خدمت تمام بسیجیان عزیز و سرفراز هم این هفته رو تبریک عرض میکنم. و آرزوام خدمتتون که انشالله رأس ساعت 22:30 طبق روال هر شب ما گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای مهدی حاجیوند، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص بورس. و یک موضوعی هم انتخاب کردیم برای امشب که امشب میخوام سر موعدش موضوع رو به قول معروف لو بدم. و اگر شنوندگان سوالی هم دارن طبق روال به 30,036,37 برای ما پیامک کنن، فقط در ابتدای پیامکشون کلمه بورس رو بنویسن که ما راحت تر بتونیم پیدا کنیم.
بله، پس کلمه بورس رو بفرستید. اکثر سوالهایی هم که از دیشب باقی مانده رو ما اینجا یادداشت کردیم، از روشم عکس گرفتیم. آقای فرانی سر وقت خواهن پرسید، سوالات دیگرتون هم بمونه مطمئن باشید ما اینا رو میپرسیم.
بله حتما. و ساعت 23 هم انشاءالله ما چراغ بازار، ببخشید، چراغ اخبارمون رو روشن خواهیم کرد. دو تا خبر حوزه اشتغال داریم که مرتبط با هفته بسیج هم هست و به عنوان خبر سوم هم میخوایم یه گفتگو داشته باشیم با یک بانوی کارآفرین بسیجی که چند سالی هست دارن تو زمینه چرم فعالیت میکنن و حدود 15 نفر هم ایشون تو کارگاهشون نیرو دارن و باعث اشتغالزایی این افراد هم شدن. راست ساعت 23 هم به این موضوعات خواهیم پرداخت. و یه نکته هم بگم که شنوندگان اگر سوالی هم دارن میتونن تو فضای مجازی ما به آدرس شب آفتابی دوتا آی نظراتشون رو اونجا مطرح کنن که ما از کارشناس محترم برنامه خواهیم پرسید.
بله خیلی متشکرم. داشتم دنبال آقای لایومون میگشتم یا ندیدمش. آقای لایومون نیستن امشب.
فکر کنم نیومدن.
امشب حالا بهتر بگیم زنده. آقای زندمون امشب نیستن. چرا فامیلیشو نپرسیدیم اصلا؟ یادمون رفت. عرض به خدمتون که 22:11 است. ممنونم از اینکه همراه برنامه شب آفتابی هستید. دو تا تبریک ویژه داریم، یکی به مناسبت هفته مبارک بسیج به همه بسیجیان عزیز کشورمون، به اونهایی که واقعا تو شرایط سخت همراه مردم بودن همیشه، و شب ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم هست. اینا روزهای قشنگی هم، به همتون تبریک میگیم، مبارک ها باشه، عید به این قشنگی، شبتون بخیر، با ما آفتابی باشید.
فرد را جز به قدر همت نیست، به جهان ارزشی و مقداری هست، کالای مردم دانا جود و همت به بار اگر داری. شب آفتابی.
خب بریم سراغ سرچراغیمون، این بار با جناب آقای دکتر محمد سایی که از زندگی شخصی کارآفرینان برامون خواهند گفت.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که میبینم کارآفرینا، یا بهتر بگم همسر کارآفرینا دارن، اینه که صاحب کسب و کار یک کاری رو شروع میکنه و پس از مدتی نمیتونه پاشو از کارش بکشه بیرون. شرکت میزنه و شرکتش بدون اون آدم نمیچرخه. کارگاهی دایر میکنه که یه هفته نباشه کارها خراب میشه. اون موقع اون آدم در واقع کارگر اون کاره، هرچند که اسمش مدیر عامل یا صاحب کار باشه، هرچی که باشه. آیا شما اگه صاحب کسب و کار خودتون هستین میتونین یک ماه برین سفر؟ و اگه برین چی میشه؟ کسب و کارها به یه اصل نیاز دارن به نام سیستم سازی. سیستم سازی یعنی طوری کسب و کارتون رو برنامه ریزی کنید که خودش رو راه ببره. شما پشت فرمون ماشینتون که میشینید استارت میزنید، اولین چرخش میلنگ به دست شما انجام میشه، ولی بعد از اون شما لازم نیست میلنگ رو بچرخونید، خودش رو میچرخونه. به این میگن سیستم. فواید داشتن سیستم زیاده. یکی این که گفتم باعث میشه خودتون بتونین استراحت کنین، سفر برین، به امور مهم زندگیتون بپردازین. دوم این که باعث میشه این زمانو داشته باشید که کسب و کار بعدیتون رو شروع بکنید. سوم باعث میشه اگه یه روزی دلتون خواست بتونید کل کسب و کارتون رو بفروشین، ولی تا وقتی که خودتون جزء شرکتتون باشین فروخته نمیشه. بزرگترین مشتری شما اون کسیه که کل کسب و کارتون رو میخره، صفرهای توی چکش خیلی زیاده. چهارم باعث میشه وابستگیتون به کارمنداتون کمتر بشه. بی‌تعارف بگم، کمتر براتون ناز کنن. اگه کارگری رفت، فردای اون روز کارگر بعدی بتونه همون کارهای اون آدم رو انجام بده. افراد در مجموعه هایی که سیستم دارن کمتر شرکت رو ترک میکنن. پنجم، شرکت هایی که سیستم سازی دارن معمولا کیفیت یک نواختی ارائه میدن، ولی شرکت هایی که بدون سیستم، به عبارتی بر اساس سلیقه کارمندان اداره میشن، کیفیت هاشون بالا و پایین میره و اینجوری هیچ برندی شکل نمیگیره. من محمد سایی ام و اینجا یک شب آفتابیه.
تا چه میخوای نگران کسب و کارت باشی و قدم اول رو بر نداری؟ مگه نباید از یه جا شروع کنی؟ مگه دنبال یه راه حل نیستی که کارات رو راه بندازی؟ با ما همراه شو.
خودتو آماده کن واسه روزای خوب، واسه یه تغییر، چیزی جو فکر خودت نداره رو انرژی تو تأثیر.
اینجا کارشناسان خبره، پاسخ سوالات رو خواهند داد.
بره بالا بالاتر، بره بره بالا بالاتر، انرژی مثبت دنیا یعنی فرصت واسه زندگی بهتر.
هر شب ساعت 22 تا 24 از رادیو اقتصاد. مجله رادیویی شب آفتابی.
خب دوستان عزیز و شنونده، سوالی که امشب از شما میپرسیم، اگه بخواید یه چک رو از فردی بگیرید چجوری اطمینان پیدا میکنید که اون چک اعتبار داره؟ یک، درباره صاحب چک تحقیق میکنید. دو، سوال از بانک صادر کننده. سه، استعلام از سامانه بانک مرکزی. کدوماش؟ پس چی شد؟ اگه بخواید یه چک رو از یه فردی بگیرید چجوری اطمینان پیدا میکنید چک اعتبار داره؟ یک، درباره صاحب چک تحقیق میکنید. دو، از بانک صادر کننده تحقیق میکنید. سه، از سامانه بانک مرکزی استعلام میگیرید. به 3036-37 پیامکاتون رو ارسال کنید. اینجا همه پیامک های شما رو میخونم. سوال درباره چک داشتید، تسهیلات بانکی داشتید، چون مهمان ارجمند ما هم مدرس دانشگاه هستن، هم پژوهشگر امور بانکی، درباره وام و اینام هر سوالی داشتید از آقای دکتر یاسر مرادی بپرسید. آقای دکتر مرادی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خوشحالم که امشب در خدمت ما هستم. در ابتدای عرایزم هم میلاد امام حسن عسکری رو تبریک میگم خدمت شما.
متشکرم، سلامت باشین. ما هم به شما تبریک عرض میکنیم، خیلی خیلی خوش آمدید. اولین سوالی که سوال همه شرکت کنندگان ما و عزیزان شنونده ما هستن، آقا از اول آذر گفتن این چکای صیادی رو نمیدونم باید یه چیزایی رو توش بنویسید و ثبت کنید و اینو اول توضیح بفرمایید.
بله ببینید، اول اینکه این از 21 آذر قراره که اجرایی بشه، تمدید. حالا بله تمدید شده و اینی که قراره که از 21 آذر اجرایی بشه تغییرات خیلی زیادی داره، شاید نزدیک به 10 تغییر مهم داره که من در خلال عرایزم مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. ولی اون چیزی که مهمتر از همه است و مردم باید بدونن اینی که دیگه اول اینکه چکی به نام چک در وجه حامل ما نخواهیم داشت. دیگه اصلا کلا چک در وجه حامل، چه به صورت عادی چه به صورت چک تضمینی، ما نداریم.
اینو چرا این کارو کردن آقای؟
به خاطر اینی که قبلا این چک ها به صورت حامل صادر میشد، دست به دست میچرخید، مشخص نبود بالاخره ذینفع واقعیش کیه. چون قرار است سامانه ای راه بیفتد که حتما ذینفع چک در اون سامانه ثبت بشه، دیگه اصلا امکانه با این سامانه که خدمتون توضیح میدم، امکانه چک در وجه حامل دیگه اصلا وجود نداره. اما اون اتفاق مهم که میخواد بیفته چیه؟ اتفاق مهم اینه که اگر که بخواید چک رو صادر کنید، علاوه بر کاغذ چک و اون پیپر چک که شما تکمیل میکنید، حتما به عنوان صادر کننده باید وارد سامانه بانک مرکزی بشید، سامانه صیاد یا همون الان سامانه جدید دارن راه اندازی میکنن به نام پیچک که همون مخفف پیچک یعنی پیگیری.
بله.
چک
خوب.
که در اون سامانه حتما باید شما وارد بشید، اسم گیرنده چک رو و کد ملیش رو بنویسید، تاریخ صدور و تاریخ وصول چک هر دو رو باید قید کنید، مبلغ چک رو حتما بیارید و این که این چک بابت چه امری صادر شده. بعد از اینکه تمام این مراحل رو تکمیل کردید، تازه سامانه بانک مرکزی باید ببینه که آیا شما صلاحیت صدور این چک رو دارید یا نه. اگر به شما اجازه داد، آنگاه اون چک ثبت یا رجیستر میشه و یک پیامک میاد برای اون فردی که به عنوان ذینفع یا یک به نفع بهش اطلاع رسانی میشه که میتونه وارد سامانه بشه و ببینه که اون چک به نفعش صادر شده. اون وقت تازه چک صادر شده.
آها، پس یه خورده شرایط و روندش رو پیچیده تر کرده.
بله ببینید، من اگر بخوام در یک جمله خلاصه بگم، کار این قانون و تغییرات جدید دنبال اینه که اعتبار کاغذ چک و اون پیپر چک
ببره.
رو نه اتفاقا اعتبار چک رو میخواد بالا ببره، اما اعتبار کاغذ رو میخواد پایین بیاره و به جاش بده اعتبار رو به سیستم. یعنی ملاک آن چیزیست که داخل. ببینید چون قبلا این برگه جعل میشد، مبلغش تغییر میکرد، امضاش دستکاری میشد، ذینفعش ممکن بود تغییر پیدا کنه و ما هزاران دعوا در محاکم دادگستری داشتیم که به علت این بود که همه چی مبتنی بر کاغذ بود. همونطور که الان همه چیز دیجیتال و سیستمی شده، چک رو هم دارن به این سمت میبرن که آنچه ملاک صدور چک است و ذینفع چک و مبلغ چک و تاریخ چک، آن چیزی است که در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود.
اونجا باید کامل ثبت بشه.
بله، باید اصلا عمل صدور چک زمانی پایان می یابد که حتما تو سامانه بانک مرکزی این ثبت شده باشه. تا قبل از اون اصلا نمیتونید شما بگید که من چک رو صادر کردم.
الان خیلی از بازاریای سنتی اونا باید چی کار کنن آقای دکتر؟
ببینید یه نکته ای هست، ما زمانی که این قانون، میدونید که این قانون سال 21 آذر 97 لازم الاجرا شد، اما بله، قانون گذار 3 سال فرصت داد، یعنی در واقع 2 سال فرصت داد که این به زیر ساخت‌ها فراهم بشه، اطلاع رسانی ها بشه، فرهنگ سازی ها بشه. شاید به این نوعی بتونیم بگیم تقصیر نهادهای زیرفت بود که تو این 2 سال اطلاع رسانی نکردن. اگر مثل رمز پویا که به هر حال همه ما مجبور شدیم به اون سمت بریم، یک سری اپلیکیشن هایی که الان رو گوشیامون داریم، خیلی از به جای اینکه بریم قبض موبایلمون رو توی شعبه بدیم، الان داریم ما همین اپلیکیشن ها پرداخت میکنیم. چاره ای نیست به خاطر اینکه فرهنگ اعتبار رو به چک برگردونیم به فرمانده خود شما، به این سمت بریم که همه چی دیجیتال بشه. بله، ممکنه که در ابتدا استفاده و کار کرده چک به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کنه، اما به تدریج که انشالله جا بیفته به این سمت میریم که اعتبار به چک برمیگرده و مردم خودشون راضین. ببینید الان یک مکانیزمی طراحی شده، مهمترین الان مشکلی که ما در دادگاهامون داریم و زندانهامون چه که بلا محله.
بله بله، خیلی بله. هم
حالا من میخوام این توضیح رو به شما بدم. ببینید الان این سامان طوری طراحی شده که شما با اولین چکتون که برگشت بخوره دیگه اجازه صدور چک های جدید رو ندارید.
این کار خوبیه.
بله، و این که یعنی شما دیگه فقط اولین چکتون رو میتونید که به قول معروف میگن یه بار جستی ملخک، دو بار جستی، این فقط اولین بار میتونید.
یعنی
بله،
یه بار جستی ملخک نیست دیگه.
بله، همون اولین چکتون که برگشت بخورید دیگه امکان صدور چک های بلا محل بعدی رو ندارید، چون سامانه اجازه صدور اونها رو بهتون نمیده. و این ان شاء الله به سمتی میریم که اعتبار به سمت چک برگرده. خواهشم از مردم عزیزمون اینه که یه خورده تحمل و تأمل کنند تا با این مرحله گذار و سختی رو که احتمالاً یکی دو سال خواهد بود با هم دیگه طی کنیم، سپری کنیم و بریم به این سمت که واقعاً اگر یه وقتی یه چکی از این فردی دریافت میکنن خیالشون راحت باشه که این چک خاص میشه، نگران این نباشن هر شب که آیا این چک بالاخره دو سال بعد سررسیدش چی هست، یه سال بعد سررسیدش هست، این یکی دو سال همش استرس داشته باشن که این چک چی میشه.
راه در رو دیگه نداره دیگه، بعضی مثلا
حالا راه در رو اگه خواستید من بعداً عرض میکنم خدمتتون، ولی فعلا
ما ایرانی ها ولی پیدا میکنیم راه در رو شو. ببین یعنی ما اصلا مدلمون اینجوری است که مثلا بعضی ازا میگن خب نه ببین اصلا اینجا میشه تبصره براش پیدا کرد، میشه مثلا یه چیزایی براش پیدا کرد، ولی میخوایم بگیم که به قول آقای دکتر میخوان اعتبار اتفاقا بدن، یعنی اعتبار داشته باشید که خیالمون از این جهت راحت باشه که مشکلی پیدا نشه. حالا راه رو بعدن از تو میپرسیم آقای دکتر. خب آقای یاسر مرادی همراه ما هستن. خب من برم سراغ سوالاتی که شما پرسیدید. همونطور که گفتم یا کلمه سوال رو بفرستید، خود کلمه چک هم اگر باشه توی پیامک‌های شما من اینجا پیداش میکنم، اینم چک. خب نه بد نوشتم چک. خب عرض به خدمتتون که آقای دکتر بزرگوار از شما سوال کردن، گفتن که اگر ما یه چکی رو قبلن کشیده باشیم که برگشت خورده باشه، الان آیا دوچار مشکل میشیم یا خیر؟
بله، ببینید تا همین ماده، این نکاتی که خدمتتون عرض کردم بر اساس ماده 21 مکرر قانون چکه. اونجا بله؟ اومده قانونگذاری پیشبینی کرده، میگه کلیه چک هایی که قبل از 21 آذر 99 صادر شده باشن تابع زمان قانون زمان صدور خودشونن. بنابراین چک هایی که مردم تا قبل از این تاریخ میگیرند هیچ نگران نباشند، صیادی باشه غیر صیادی باشه همه اینها پاس میشن، وصول میشن، تابع قانون زمان صدور خودشون هستن.
خب
فقط کافیه اثبات کنن که این چک قبل از 21 آذر 99 صادر شده. همین رو بتونن اثبات کنن، هیچ جای نگرانی وجود نداره.
عباس فاتحی از اصفهان نوشته کسی که چک برگشتی داره چند سال طول میکشه که تو سیستم پاک بشه؟
خب یکی از مهمترین تغییرات این قانون جدید همین نکته است. قبلا راه‌هایی که برای رفع سوء اثر از چک وجود داشت، یکیش این بود که 7 سال طول میکشید، اصطلاح حقوقیش بهش میگن مرور زمان، یعنی 7 سال طول میکشید تا این چک رفع سوء اثر بشه. اما الان قانونگذار این 7 سال اومده کاهش داده و تقلیل داده به 3 سال، اما یه شرط براش گذاشته، گفته من 3 سال چک رو رفع سوء اثر میکنم به شرط این که اون دارنده چک علیه شما شکایت حقوقی یا کیفری نکرده باشه. الان بانک ها اگر شما بعد از 3 سال مراجعه کنید، برید و اعلام کنید که من میخوام رفع سوء اثر بشه و از سیستم من محرومیت ها پاک بشه، بانک استعلام از سامانه سنا قوه قضاییه میکنه. اگر سامانه سنا نشون بده که شکایتی روی این چک صورت نگرفته، بعد از 3 سال اتوماتیک وار بانک رفع سوء اثر میکنه.
بسیار عالی. شماره 93650 برات چیه؟ فرقش با سفته چیه؟ بین این سه مدرک سفته برات چک کدوماش معتبرتره و بیشتر و زودتر به پول نزدیکتر میشه و به طلبش آدم میرسه؟
بله، ببینید، برات یک امری بوده که بیشتر حقوقی ها دارن ازش استفاده میکنن. یکی از حالا حقوقی ها به شوخی میگن، میگن ما یه عمر تو دانشگاه برات رو میخونیم ولی حالی هیچ وقت یه برگه برات هم تا حالا ندیدیم.
ما هم ندیدیم.
بله، برات یه اصطلاح حقوقیه که اصلا خیلی مبتلا به مردم نیست، لذا این دوستمون اصلا این بحث برات رو خارج کردن. ما الان دو سند تجاری به روز داریم که سفته و چک. برات هم اگر تو قوانین ما وجود داره، علتش در قانون تجارت ما اینه که چون در قانون چک خیلی موارد ساکته، میگن برات چک هم از قوانین مربوط به برات تبعیت میکنه، یعنی علت اومدن برات همینه. بین چک و سفته قطعاً چک از اعتبار بالاتری برخورداره. چرا؟ چون چک یک سند لازم الاجراست. سند لازم الاجرا یعنی چی؟ ما سند سه دسته داریم، یا سند عادی داریم، یا سند رسمی داریم، یا سند لازم الاجرا داریم. سند عادی با سند رسمی فرقش اینه که سند رسمی رو اگر شما بدون اینکه به دادگاه برید، میتونید برید به دوایر اجرایی ثبت و تقاضای اجرا کنید، بدون اینکه دو سه سال درگیر دادگاه باشید میتونید پول اون رو دریافت کنید. مثلا سند مهریه.
آفر.
خب روی سند قبالی ازدواجتون میتونید مهریه‌تون رو با اجرای ثبت اموال طرف مقابل رو توقیف کنید بدون اینکه به دادگاه برید. اما چک برگه ایست که نه عادی است نه رسمی، یه چیز وسطیه به نام لازم الاجرا، یعنی سند عادی که امتیازات سند رسمی رو بهش میده. چک هم میتونید بدون اینکه به دادگاه برید، برید چک رو برگشت بزنید و از اجرای ثبت پول اون رو به صورت کامل چیکار کنید؟ دریافت کنید. سفته این ویژگی رو
نداره.
بنابراین چک اعتبارش خیلی بیشتر از سفته است.
بسیار عالی، متشکرم. یه تلفن هم می‌خوایم پخش کنیم، فکر می‌کنم سوال باشه. 22 65 25 25 تلفن ماست. 30,000 36,37 که سامانه پیامکی ما. سوالاتتون رو درباره چک و تسهیلات بانکی و وام و اینها هر چی دارید بپرسید.
من از آقای دکتر سوال داشتم، میخواستم ببینم من این دخترم 3 تا چک سپیده میزا داده بوده دست برادرش، 4 تا اینا هر کنون مبلغ بالا زدن، 700 میلیون شده روش. اینا الان رفتن پرونده رو اجراییه گذاشتن، اون وقت اینا چک ها به صورت امانی بوده ولی مدرک نداده بهشون، ولی الان مبلغی که به حساب اینا ریخته پرینت بانکی داره پسرم، اینا حکم اجرا رو گرفتن، آیا پسر من میتونه به عنوان مطالبه وجه پولی که بابت این چه کار ریخته از اون افراد طلب کنه یا نه؟ زاره هستم.
بفرمایید آقای دکتر.
بله خانم زاره، خدمت شما عرضم. ببینید، اگر که این چک ها، چون لابلای فرمایشات شما بود که بابت امانت داده
بله
شده،
بله چک امانی
اگر
بوده.
بله چک امانی اگر بوده، اول اینکه خب میدونید که چک امانی رو اقدام کیفری روش نمیشه کرد. حالا من
سفید امضا بوده.
بله سفید امضا هم بوده، امانی هم بوده. دو دلیلی هست که هیچ به این دو دلیل به هیچ وجه اقدام کیفری نمیشه، که حالا فرمودن که رفتن اقدام حقوقی کردن. اگر که شما اون چک ها رو بتونید اثبات کنید که بابت امانت بوده و اون مورد امانت رو شما به تعهدات خودتون عمل کردید، یا اون در واقع خیانتی در این امانت نکردید و اون فرد از این چک ها سوء استفاده کرده، میتونید که به دادگاه که کیفری شکایت خیانت در امانت کنید. بعد برید چه اگر که حتی چک پاس نشده باشه، میتونید قبل از پاس شدن چک به دلیل خیانت در امانت برید بهش میگن اعمال ماده 14، یعنی دستور بدید که چک پرداخت نشه. شکایت کیفری رو که میکنید از دادسرا یک برگه میگیرید مبتنی بر اعمال ماده 14 به بانک خودتون ارائه میدید، اون چک رو پاس نمیکنن، همچنین برای شما سوء اثر داخل سیستم بانک مرکزی محسوب نمیشود و ثبت نمیشود.
میگه هیچ مدرکی ندادم دستشون، یعنی مدرکی نداره که مثلا این چک امانی بوده
دیگه. ببینید، نه، حالا از قرائن و احوال، مثلا فرض کنید قراردادی بینشون بوده. آها. ممکنه که به هر حال شهادت شهودی رو بتونن ارائه کنن.
بله
شهادت شهود باشه. بله قرائن زیادی وجود داره که اگر اثبات کنن، پس ببینید میتونید جلوی پرداخت چک رو بگیرید، سوء اثر برای شما محسوب نمیشود. پول داخل حساب به مبلغ چک تا زمانی که دادگاه تعیین تکلیف کنه مسدود میشه و پرداخت نمیشه به طرف مقابل، و اگر شکایت خیانت در امانت شما طرف مقابل شما اثبات بشود، دادگاه در اینجا حکم رو به نفع شما خواهد داد و مجبور به پرداخت چک ها نخواهید بود.
این سوالم جواب بدید. بنده یه فقره چک دارم که مبلغش 23 میلیون تومانه و تاریخش اواخر سال 93 بوده و هنوز هم چک برگشت نخورده و میخوام از طرفی که